بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام بخش عمده‌ای از سخنرانی ها، نامه ها، موعظه ها و کلمات حکیمانه کوتاهشون در رابطه با قرآن کریم و وجود مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام، این معلم آسمانی و معلم هدایت، خود امیر المؤمنین می فرماین من تربیت شده پیغمبرم و پیامبر اسلام مستقیماً تربیت شده خداست. من تربیت شده پیغمبرم یعنی علی شدن من و اینکه همه ارزش‌های الهی و انسانی در من تحقق پیدا کرده از برکت رسالت و نبوت و معلمی پیغمبر بزرگوار اسلام. نمونه این گفتار رو به صورت‌های مختلف دارن که اولا عظمت رسالت و نبوت پیغمبر و آثار این نبوت رو نشون بدن که پیغمبر اسلام از چه جایگاه عظیمی در تربیت انسان برخورداره که خداوند قدرت و نیرو و معنویتی به او داده که میتوانه علی بسازه، میتوانه علی تربیت کنه. البته این قدرت و نیرو در رسول خدا بوده، ولی امیر مؤمنان هم از 13 سالگی یعنی روز طلوع آفتاب نبوت با همه وجود قرآن کریم و فرهنگ تربیتی پیغمبر اکرم رو پذیرفت. صدای قرآن از زبان پیغمبر و فرهنگ تربیتی پیغمبر 23 سال به گوش خیلی از مردان و زنان رسید، ولی اونا به اختیار خودشون نپذیرفتن، قبول نکردن. در اخلاق ابولهبی موندن، در اخلاق ابوجهلی موندن، در اخلاق ابوسفیانی موندن، در اخلاق و منش عاص بن وائلی موندن و دنیا و آخرتشون رو باختن. هم در دنیا طبق قرآن مجید به لعنت خدا گرفتار شدن و هم بی آبرو شدن، خسارت کردن، و در آخرت هم به لعنت خدا گرفتارن، یعنی خودشون رو چه در دنیا و چه در آخرت از رحمت حق، از سعادت، نجات، خوشبختی محروم کردن. به تعبیر قرآن کریم دچار شقاوت شدن، تیره بختی. در سوره مبارکه هود راجع به اهل شقاوت میگه: اما الذین شقوا ففی النار، اونهایی که شقی شدن، تیره بخت شدن، در آتشن. نمیگه بعدن در آتش قرار میگیرن، یعنی همین الان هم تو دنیا که اهل شقاوتن الان هم در آتشن، اما چون در دنیا به سر میبرن اون آتش رو نمیبینن و حرارت اون آتش رو لمس نمیکنن، اما آتش محیط به اونهاست. به محض اینکه پرده دنیا بره کنار، این آتش هم خودشو نشون میده، هم آثارشو در وجود اونها نشان خواهد داد. البته در طول تاریخ حیات انبیا و حیات اولیاء الهی، کسانی بودند که به درجات بالایی از معنویت رسیدن و چشمشون در همین دنیا باز شد و بعضی از اهل آتش رو در آتش دیدن. یکی از کسانی که برزخ دیگری رو دید که در احوالاتش هم نوشتن، من با فرزندشون هم ملاقاتی داشتم، از ایشون هم سوال کردم، ایشون علاوه بر این مسئله چند تا مسئله رو هم خودشون ناظر بودن و حاضر بودن و از پدر بزرگوارشون دیده بودن برای من نقل کردن با حال گریه. مرحوم آیت الله العظما آسد جمال الدین گلپایگانی که در این 100 ساله اخیر از چهره‌های کم نظیر بود هم در علم هم در حال، پایین‌تر از همین منطقه یک عالم بسیار با کرامتی بود که از دنیا رفته، در بین مردم این منطقه هم ناشناخته بود. من شاید 32 جلسه خدمت ایشون رسیدم. ایشون سالها در نجف شاگرد مرحوم آسد جمال بود. ایشون هم حقایقی رو با چشم خودشون کنار اون مرد دیده بودن که برای من تعریف کردن. هم بزرگان دین در احوالات ایشون نوشتن، هم از فرزندشون من مستقیما شنیدم، هم از این عالم با کرامتی که پایین تر از همین منطقه زندگی می کرده و از دنیا رفته. و اون 32 جلسه‌ای که من خدمتشون رسیدم از نعمتهای خدا بر خودم می دونم. تحصیلات اولیه مرحوم آسد جمال در اصفهان بوده، همزمان با آیت الله العظمای بروجردی شهید آیت الله مدرس، عارف بیبدیل مرحوم آشخ مرتضای طالقانی که استاد علامه جعفری بوده در نجف، مرحوم آیت الله حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی و دانشمندان و فقهای بزرگ دیگری که اینا یه جمعی بودن در حوزه اصفهان از نفس 3 استاد بسیار بزرگ بهره‌مند شده بودن، هم نفس علمیشون و هم نفس حالی و اخلاقیشون، که یکی از اونها مرحوم ملا محمد کاشانی بوده که 50 سال بدون تعطیل صدای گریه او از 12 شب تا اذان صبح قطع نمی شد. و حکیم بزرگ الهی مرحوم جهانگیرخان قشقایی که من در سفر دوم سومم به اصفهان قبر ایشونو به زحمت پیدا کردم، قبر یه مقدار فرو رفتگی پیدا کرده بود، سنگ قبر خورد شده بود و تقریبا قبر در حال از بین رفتن بود. در منبر اصفهان این مرد الهی رو من معرفی کردم، شاگردانش رو اسم بردم، گفتم این شخصیتیه که مانند آیت الله لزمای بروجردی، آسد جمال الدین گلپایگانی، آشخ مرتضای طالقانی، حاج آقا رحیم ارباب رو تربیت کرده که هر کدام اینام از دنیا رفتن تا الان دیگه نمونه شون در ایران نیمد. اتفاقا اون شب که من راجع به ایشون صحبت کردم، شهردار محترم اون روز اصفهان در سخنرانی بود که فرداش اومد اون منزلی که من بودم، دیداری با هم دیگه داشتیم و از تعمیر قبر جهانگیر خان، این حکیم صاحب نفس، استقبال کرد و یه یادگار معنوی شهردار محترم از خودش باقی گذاشت. چون یکی دو سال بعد که رفتم اصفهان دیدم یه ساختمان با عظمت بسیار خوبی رو سر قبر جهانگیرخان ساخته که تا 1000 سال دیگه هم این ساختمان موندنی خواهد بود و قبر این مرد الهی از خرابی و فراموشی در اومد. چون خود این مقبره ها و این قبره ها پیام داره، قبر انبیا پیام داره، قبر ائمه طاهرین پیام داره، قبر اولیاء خدا پیام داره. متاسفانه ما هستیم که یه دفعه به دنیا اومدیم، یه دفعه میمیریم و فراموش میشیم. این چهره ها فقط یه دفعه به دنیا اومدن، دیگه مردنی ندارن. حافظ میفرماید هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. مردم معمولی یه بار به دنیا میان، یه بار میمیرن، بزرگان روزگار فقط یه بار به دنیا میان، فراموش نمیشن، نابود نمیشن، خاموش نمیشن. مرحوم آسد جمال الدین میفرماین من حدود 21-22 سالم بود در اصفهان، البته درسم هم به مرتبه بالایی رسیده بود، خدمت آخوند کاشی و جهانگیر خان و مرحوم آیت الله آسد محمد باقر درچه‌ای و ابوالمعالی کلباسی. درسم معمولا در حوزه ها از شنبه تا چهارشنبه است، پنجشنبه و جمعه تعطیله. اونایی که خیلی سرزنده برای تحصیلن پنجشنبه ها و جمعه ها برای خودشون پیش اساتید بزرگ درسای خصوصی قرار میدن و قرار میدادن. ایشون می‌فرماید من برای تقویت حال معنویم و برای اینکه اسیر دنیا نشم و از این نگاه به دنیا که نگاه ابزاریه نه نگاه استقلالی محروم نشم، بدونم که من در این دنیا مسافرم، و عاقبت هم همه اینایی که در اختیارمه باید تحویل بدم و بمیرم و برم، موندنی نیستم. برای حفظ این حال و توجه به این که مسافرم و همه رو باید تحویل بدم و بمیرم، عصرای پنجشنبه پیاده از مدرسه صدر که اونجا درس میخوندم میومدم قبرستان تخت فولاد که با اصفهان اون روزگار فاصله داشت، یعنی 100 سال پیش اونایی که از شهر میخواستن برن قبرستان تخت فولاد با مرکب باید میرفتن، ماشینم فوق‌العاده کم بود، شاید در اصفهان 10 تا ماشین نبود، اونم چهره های مهم دولتی داشتن یا یکی دو تا از ثروتمندان. از مدرسه تا قبرستان تخت فولاد شاید 2 ساعت میکش. و فرمودن این کار من پیوسته بود، تابستون، بهار، زمستان. تخت فولاد هم مقبره زیاد داره، یعنی سر قبر بزرگان اتاق هست، مقبره هست و معمولا بعضی از مقبره هم انقدر بزرگه که شبهای جمعه در اونجا دعای کمیل برقرار می شد با جمعیت زیاد از 1:30 شب به بعد. چقدر قدیم مردم با حال بودن، پیاده با دوچرخه از اصفهان 12 شب می رفتن اونجا دعای کمیل، بعد نماز صبحم بر می گشتن. وقت دعای کمیلایی که می گفتن یه لحظم گریه مردم قطع نمی شد. حالا کیا می خوندن نمی دونم و مردمی که مستمع بودن چه حالی داشتن نمی دونم. خیلی کم شده معنویات، هم اهل معنا کم شدن و هم مستمع معنوی کم شد. ایشون فرمودن اون روز عصر پنجشنبه من وقتی رسیدم تخت فولاد دیگه هوا تاریک و روشن بود، برفم گرفت، برف سنگین. من رفتم در اون مقبره‌ای که هر شب جمعه می رفتم اونجا، یه دوتا دونه نون خالی می بردم، یه مقداریشو شام می خوردم، یه مقداریشم صبح می خوردم. مردمی داشتیم قانع، یه خرج کمی بدنشون داشت در این دنیا، برج که اصلا نداشتن، اضافه خرج اصلا نداشتن، اسراف اصلا نداشتن و به اونی هم که داشتن قانع بودن، همونو مصرف میکردن، اضافه طلب نبودن که خودشونو درگیر قرض و بدهی و زندان و دادگاه و آب رو ریزی بکنن. بعدم دیگه نمیخوابیدم، شب جمعه رو بیدار بودم، نماز صبحمو که میخوندم بر میگشتم اصفهان. فرمودن من یه ساعتی 2 ساعتی از شب گذشته بود، برقم نبود اون وقت، از این چراغای معمولی روشن میکردن، هوا فوق‌العاده تاریک، ابر متراکم، شاید نزدیک 30-40 سانتم برف اومده بود باد سردم می‌وزید، تنهام بودم. یه مرتبه دیدم در مقبره باز شد و 7-8 نفر یه تابوتی رو آوردن گذاشتن گوشه مقبره و به من گفتن آقا ما چون برف سنگینه، شب تاریکه، نمیتونیم الان قبر بکنیم، میریم آفتاب که زد فرد و صبح برمیگردیم. گفتم مانعی نداره. تابوتو گذاشتن. یه مرد تقریبا 50-60 ساله رو هم ظاهرن استخدام کرده بودن که کنار تابوت بشینه قرآن بخونه تا مقداری که میتونه، حالا 2-3 ساعت، و وسائل شبش هم بهش دادن که اونجا شامشو بخوره و بخوابه تا صبح بیان و این جنازه رو دفن کنن. ایشون میفرمودن من که این جنازه رو نمیشناختم، نمیدونستم کیه، ولی بعدن برام معلوم شد اون وقتی که میخواستم برم که این یکی از خانهای منطقه سمیرون بوده و خان ستمکار ظالمی هم بوده. کسانش تابوتو گذاشتن و رفتن، من موندم و این قاری قرآن و تابوت. می فرماین چند لحظه که گذشت من دیدم که از تمام تابوت تا جایی که چشم کار میکنه آتیش داره میره بالا، حتی آتیش تاق رو هم میشکافه و میره. زبانم بند اومد از وحشت. هر چی میخواستم با این که قاری قرآن بود حرف بزنم نمیتونستم. تمام وجودم پر ترس شده بود. یه ضعف شدیدی هم عارضم شد که نمیتونستم سر پا بلندشم برم. میخواستم همون وقت برگردم اصفهان. مجبور شدم 4 دست و پا بیام به طرف در مقبره. قاری به من گفت آقا کجا میری؟ نمیتونستم حرف بزنم. قرآن مجید میگه قیامت تمام اهل محشر زبونشون بنده. قرآن میگه در سوره مبارکه هود آیه 103 یوم لا تکلم نفس الا باذنه. یک نفر قیامت زبان حرف زدن نداره مگر کسی که خود من بهش اجازه بدم حرف بزن. قرآن مجید میگه نفسا در قیامت بی صدا میشه. تمام اینا هم از وحشت قیامته. این آیه رو ببینید. اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. زمانی که همه عالم دوچار یک لرزش عظیمی بشه و کل این بنا خراب بشه. ان زلزلة الساعة شیء عظیم. بعد می‌فرماید این زلزله چیکار میکنه با مردم؟ می‌فرماید تزع و کل و ذات حمل حمله ها، به محض شروع قیامت با این زلزله هر ماده حامل داری از انسان و حیوان، هر ماده‌ای که بچه در رحم داره در جا بچهش سقط میشه، یه دونه بچه هم نمیمونه تو رحم ها. و تزهل و کل و مرزعت اما ارزعت، و هر شیر دهندهی فراموش میکنه بچه شیر خاره در آغوشش، اصلا یادش میره. بعد به پیغمبر میگه یا اومترم ناس سکارا، حبیب من مردمو که نگاه میکنی مست میبینی، مردمو مست، یعنی حافظ از دست داده، هوش از دست داده، و ما هم به سکارا، اینا مست نیستن. میدونی چرا مثل مستان؟ و ما هم به سکارا ولکن نه عذاب الله شدید، آتش جهنم سخته که همه اینا رو از هوش و حواس درو برده. می گفت من نمیتونستم به این قاری قرآن بگم چی دارم میبینم، چون معلوم بود خود اون قاری نمیبینه، اون داره راحت قرآنشو میخونه بغل تابوت، فقط من میدیدم تا جایی که چشم کار میکنه آتیش داره میره بالا. دید من گوش ندادم، چهار دست و پا اومدم تا دم در مقبره، دیگه ناراحت شد، بلند شد اومد گفتش که آقا هوا خیلی سرده، بورانه، برفه، برف هم نشسته، شما کجا میخوای بری؟ الان اگه بری بیرون سرمازده میشی، ولی من دیگه طاقت موندن نداشتم، در مقبره رو وا کردم، به هر زحمتی که بود نیمه جان خودم رو به اصفهان رسوندم، یک هفته در اتاقم بسیار بدحال و مریض بودم و آخوند ملا محمد کاشانی از من پرستاری میکرد و برام غذا درست میکرد، دوا میورد، تا یه مقدار به حال اومدم و اون احوالات طبیعیم برگشت. این که خدا می فرماید اهل شقاوت اما الذین شقوا ففی النار، نمیگه در آینده در آتش قرار میگیرن، میگه الان در آتشن، ولی خودشون نمیبینن اون آتیشو، الان سوز اون آتیشو درک نمیکنن تا پرده بره کنار، یعنی از دنیا برن، وقتی وارد عالم بعد شدن اسیر آتشی میشن که خودشون بر خودشون روشن کردن، چون پروردگار عالم آتش افروز نیست، پروردگار عالم اهل سوزوندن نیست. این جهنم که در قرآن مطرح ساخت خود مردم، این آتش جهنم هم برافروخته شده خود مردم، اصلا خدا در قرآن جهنم رو به خودش نسبت نداد. من بیش از 30 بار از اول تا آخر قرآن کریم رو دیدم، بیش از 4 سال برای ترجمه قرآن با لغت قرآن سر و کار داشتم، در تمام 30 جزء قرآن یه دونه آیه نداریم که کلمه جهنم با یا متکلم ذکر شده باشه، که پروردگار فرموده باشد ان جهنمی، جهنمی یا شیای متکلمه، معنیش اینه جهنم من خدا. نداریم یه همچین چیزی در قرآن. همه جا پروردگار فقط میگه جهنم. ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا حسبهم جهنم. اما جهنمی نداره، چون آخه جهنم کار خدا نیست، ساخت خدا نیست، آتشش هم برافروخته خدا نیست. آتیشو کی برافروخته؟ آیه شریفه میگه خود مردم. و تقو نار اللتی و گود و هنناس و لهجاره. و گود یعنی هیزوم جهنم، و گود یعنی آتش گیره، و گود یعنی مایه آتش. و کتاب خدا میگه و گود و هنناس، هیزوم اون آتش خود مردمن، آتش گیره اون جهنم خود مردمن، سازنده این عذاب خود مردمن. در دعای کمیل هم امشب امیر مؤمنان همینو میگه، فبل یقین اقطع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک لجعلت النار کلها بردن و سلاما و ما کانت لأحد فیها مقرن ولا مقاما. لطیفتر بخوایم بگیم این میشه، جهنم، جهنم قبل از جهنم شدن زمینش باید بهشت می شده، مردم این قطع زمین رو از بهشت شدن خودشون جدا کردن، برای خودشون یه جای مستقلی به نام دوزخ ساختن. اصلا پروردگار در جهنم و آتش جهنم دخالت نداره، اما در قرآن بهشت رو به خودش نسبت میده با یای متکلم. چرا؟ چون حقیقت بهشت نبوت انبیا و امامت امامان و قرآن مجیده. خدا انبیا رو مبعوث به رسالت کرد، خدا قرآن رو نازل کرد. عناصر بهشت سازی همین آیات قرآن و حرفای انبیا و ائمه طاهرین، اصل مال اونه، میده به ما. ما که عمل میکنیم بهشت با این آیات عمل شده و به حلال و حرام عمل شده به وجود میاد. اینه که به خودش نسبت داده، فدخلی جنتی، یه متکلم داره، بهشتم، اما جهنمم نداره، چون جهنم هیچ چیش به خدا ارتباط نداره. باز آیات قرآن رو شما ببینید، یک نفر جهنمی به پروردگار نمیگه تو منو آوردی جهنم، به پروردگار نمیگه تو داری منو میسوزونی، به پروردگار نمیگه این عذاب کار توه. تمام دوزخیان تو حرفاشون به ملائکه، به رفیقای جهنمیشون و به کارگردانان جهنم میگن که جهنم اومدن ما کار خود ما بوده. یکیشون نمیگه کار خدا بوده. اما بهشتی ها چرا میگن ذالک فضل الله؟ بهشت احسان خداست. که از طریق نبوت انبیا و آیات وحی به ما رسید و این عنایت پروردگار مهربان عالم به ماست. نمیگن خود ما بهشت و ساخت، ما معمار بهشت سازی نیستیم، ما عناصر ساختمان بهشت و با این عبادت ها و خدمت به بندگان خدا و کارای مثبت میدیم به پروردگار، پروردگارم برامون بهشت رو میسازه، معمار اصلی خودش. اما بنای جهنم خود مردمم. این نگاه امیرالمؤمنین به پیغمبر، میگه علی شدن من مال معلمی پیغمبره و پیغمبر آمده که شما را به کمالات، به ارزش‌ها، به حقایق وصل کنه، شما تبدیل به یه انسان مؤمنی بشین و عناصر ساختن بهشت و شما تولید بکنید با عمل به قرآن و به فرهنگ اهل بیت، بدین به خدا، اون خودش براتون بهشت میسازه. ما تقدمو لانفسکم من خیرن، تمام خوبی هایی که از شما سر میزنه و پیش میفرستید، تجدوه عند الله، وقتی میان پیش پروردگار به صورت بهشت میابید و در اختیارتون قرار میگیره. این نگاه امیرالمؤمنین به پیغمبر. و اما یه نگاهی هم به قرآن دارن خیلی زیباست که به خواست پروردگار در یک جلسه هم بعد از این جلسه نگاه حضرت رو به قرآن براتون توضیح میدم. امیرالمؤمنین در همه امور زندگی سرمشق. من یه مرحلشو امشب میگم. امیرالمؤمنین برای فرزندانش بدون تفاوت، برای پسران و دختران، پدر فوق العاده ای بوده. یعنی پدری بوده که تمام وظایف پدریشو در این دنیا در حق دختر و پسرش ادا کرد. مدیون یه دونه از اولاداش در هویت پدری نشد، تمام دینشو به اولاد ادا کرد. شبهای ماه رمضان، روزش به یکی از بچه‌هاش پیغام میداد: عزیزم، امشب من افطار میام خونه شما، هم خونه دخترها هم خونه پسرها، تفاوتی قائل نبود. اینایی که بین پسر و دختر تفاوت قائلن، اینا از خدا دورن، از دین دورن، از محبت انسانی دورم. امروز پیغام داد به ام کلثوم: عزیز دلم، امشب بابا میاد خونه تو. ام کلثوم تو قلبش میگه: بدین مژدگر جان فشانم رواست، که این مژده آسایش جان ماست. علی امشب مهمان منه. میدونه بابا در غیر ماه رمضان فراری از سفره‌های رنگینه، در ماه رمضون بیشتر فراریه. میدونه بابا تو دوره 63 سال عمرش سر سفرش یه نوع غذا بیشتر نبوده، اما دختر با محبت رفت نون تهیه کرد، شیر تهیه کرد، نمکم که تو خونه داشت افطار رو آماده کرد، شیر گذاشت، نمک گذاشت، دو سه تا نان جو هم گذاشت. گفت بابا افطار. یه نگاه به دخترش کرد، فرمود عزیز دلم، بابا تو سر سفره دو غذاه دیده بودی؟ گفت چشم بابا، یکیشو کم میکنم. دستشو برد طرف نمک، فرمود دخترم به جان بابا شیر رو بردار، من امشب دو سه تا لقمه نان جو به نمک میزنم و میخورم و بستم. علی از شکم آزاد بود، از دنیام آزاد بود. بابا افطار کرد. خب دختر دلش میخواد الان بابا که افطار کرده به بابا بگه یه رخت خواب براتون بندازم، بابا دو سه ساعت بخوابین، امشبم شب احیاست، میخواین تا صبح بیدار بشین، بابا استراحت میکنید؟ نه عزیز دلم. اما دختر که شبایی دیگه هم بابا رو دیده بود، امشب دید بابا حالش فرق کرده و ذکراش هم فرق کرده و گاهی هم تو فکر فرو میره، ذکر میخواد بگه، میگه لا حول ولا قوت الا بالله. گاهی هم میبینه بابا میره لب پنجره یه نگاه به آسمان میکنه، بر میگرده تو اتاق میگه انا لله و این نایلی راجعون. چرا بابام امشب کلمه استرجاع به زبان جاری میکنه؟ مگه امشب چه شبیه؟ چرا مرتب میره آسمان رو نگاه میکنه؟ امشب مگه چه خبره؟ اومد دامن بابا رو گرفت، بابا چرا حالتون تغییر کرده؟ چرا انا لله میخونین؟ چرا اینقدر میرین دم پنجره ستاره ها رو نگاه میکنین؟ میفرمون دخترم امشب یه شبیه که پیغمبر به من خبر داده. تا سحر بابا نخوابید، سحر بلند شد لباسشو پوشید، گفت عزیز دلم من میرم مسجد. دختر از تو اتاق دنبالش اومد بیرون، تو حیات خانه دید تمام این مرغابی ها اومدن دور علی رو گرفتن، همشون لباس علی رو به دهان گرفتن، انگار میگن علی امشب نرو. سفارش مرغابی ها رو به دختر کرد، اومد در رو واکنه، قلاب در افتاد تو کمربندش. دختر شنید بابا داره میگه زیر لب علی کمر تو برو مرگ محکم ببند. علی رفت، ام کلثوم با یه دنیا گسته نشسته بود که یه مرتبه دید بین زمین و آسمان صدا میاد، یا اهل العالم قد قتل علی ابن ابی طالب. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم نور قلوبنا واصدر عيوبنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم سلم ديننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.